بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في العزيز واللعن على أعدائهم أجمعين. خب روايات رو میخوندیم که در ارتباط با حمل فعل مؤمن یا مسلم بر صحیح بر حسن روایت که طبعا مضمونش این جهت بود که در صورت باز حالا به عنوان یا قاعده فقهی حالا بعد میاد انشاءالله اون حمل بر صحت اصالت صحت، ولی خب این هم یک در جهت اخلاقی است که علی حال روایات بر این مطلب دلالت داره که اگر یک کاری را از مؤمنی ما دیدیم که ظاهرش مثلا کار پسندیده ای نیست، آیا میتونیم این را مثلا دیگه منتسب کنیم به این که بله ظاهر حجت او و این مؤمن را اسناد بدیم به فعل قبیح، این کار زشتی انجام داده؟ این حیثیت در اینجا روایت کلام میخونیم تقریبا در ارتباط با این مطلبه که آیا در روایات از روایات اینجور مسئله ساده میشه که هم کنیم ما فعل مسلم را بر خلاصه حسن بر غیر قبیح اینجور چیز، و آیا این یک حکم یک چیز واجبه مثلا به عنوان یک تکلیف شرعی است یا حالا به قول بعضی آقایون یک جهت اخلاقی داره، مثلا کار خوبیه کار پسندیده است؟ در هر حال روایات رو به این منظور فعلا خونده میشه تا برسیم به اصل اون قاعده اساطع صحه که اون معنای آخری است که حالا عرض میکنیم. فعلا روایات اولی که تعرض کردیم همون روایات شریف کافی بود، البته سند معتبری نداره رو هم رفته نمیخوام رد کنیم، اما به حسب اصطلاح رجالی و اینها روایات جزء روایات صحیحه یا موثقه نیست، چون سندهاش هر کدوم دیگه اشکالی درش هست، محمد ابن سنان و عبد جارود و از کم بزر شما اینها درش وجود داره، به لحاظ سند خیلی اعتبار نداره، همون ز امر اخی که علا احسنی حتی یعتی که ما یقلب که ان که تا آخه بلا تدنن یا بلا تدنن به کلمت خرجت من اخی که سوء و انت تجد لها فی الخیر محملا. خب از جهت دلالت جمله اول که ز امر اخی که علا احسنه حتی یعتی که ما یقلب و کن که امر برادرت رو بر احسنش حمل کن وضع کن بر احسن بگذار اون رو، مبنات بر این باشه که کار احسنی انجام داد، حتی یعتی که ما یقلب و کن تا برسه یک شاهدی که تو را از این نظر برگردونه، یعنی یک دلیل معتمد محکمی پیدا کردی بر خلاف، خب اونجا دیگه هم نکن بر احسن، اما تا مادامی که لا یعتی که ما یقلب و کن یعنی یک دلیل محکم معتبری، مبنات بر این باشد که هم کن کار او را بر احسن. خب اینجا فرموده شده که این ز امر اخی که علا احسنه یک حکم مولوی نیست، حالا اینجور تعبیری که در این تعبیرات حتی سیستانی هست لیست مشکملتن علی الحکم المولوی. خب حالا به چه دلی؟ چون زع که خب صیغه امر دیگه، اگر امر صیغه امری وارد بشه شک کنیم که آیا این برای وجوب است، مثلا یک حکم مولوی که یعنی یک ایجاب شرعی است، یا نه یک استحباب، یک حسن اخلاقی. به چه دلیل فرمودن که این مشتمل بر حکم مولوی نیست؟ یک شاهدی آوردن که از ظاهر و منها کما اشرنا که انه اذا دار الان بین الحسن و الاحسن فیجب و حمله علی الاحسن. خلاصه میخوام بگن از این جمله ای که امر برادر دینیت را بر احسن حمل کن، بهترین وجه. خب حالا اگر امر دار بشه بین حسن و احسن، هر دوش خوبه، مثلا تو که احتمال هست که مثلا به خاطر این حرف رو گفته معناش اینه، احتمال هست که نه، یک معنای دیگری که هر دو حسن داره، یکیش بهتره. که آیا مثلا میشه قائل شد که ما باید به عنوان یک تکلیف وجوبی حتما رو هم کنیم بر احسن؟ بخوان یه شون شاهد بگیرم در این که پس این در مقام بیان یک حکم مولوی نیست به عنوان یک تکلیف، یک جهت اخلاقی داره. حالا جهت اخلاقی هم طبعا اخلاقی استحبابی یه بابی بده. خب هر اخلاقی که نمیشه گفت حالا مستحبه، بعضی اخلاقیات مربوط به نفسیات و خلق و اینهاست، اما خب علی حال ممکنه واجب باشه. حالا به حسب اصطلاح وقتی میگن هم در جهت اخلاقی، یعنی خلق خوبی است، مثلا صفت خوبی است که انسان اینجور دارا باشه، اما به عنوان یک تکلیف وجوبی نیست. خب به چه دلیل این شاهد آوردن؟ گفتن همون کلمه احسن که آمده، که آیا اگر عمد دار بشه بین حسن و احسن، مثلا میتونیم مقابل بشیم که حتما واجب بر احسن هم کنیم؟ اینکه کسی فقیه اینجا چیزی مثلا میتونه بگه؟ حالا یک کسی ها نام داره باید یک مثالی زد، یا مثال پیدا کنیم علای های این جهت، یک کاری انجام داده ممکنه بر وجه قبیح باشه، مثلا ممکنه بر وجه حسن باشه، ممکنه بر وجه احسن باشه. وقت ما بگیم به مقتدای این روایت ما باید حمل کنیم را حتما بر او احسن به عنوان یک وجوب، بگن خب این نمیتونه ملتزم بشیم به این مطلب، یعنی کسی هم قائل نیست به جهت. فوقش اینه که خیلی خوب بر قبیح حمل نکن، اما اینکه بر حسن حمل کنیم، این که تعبیر کردن بر احسن، یک خود شاهد بر اینه که روایت در مقام یک جهات اخلاقی، به لحاظ جهات اخلاقی خب انسان هر چی جهات اخلاقی رو بهتر رعایت کنه، بیشتر رعایت کنه، خب مطلوب تره. رضا سعی کنه که اگر کاری از مؤمن دید که اذا دارن هم بین امورین، که شاید این باشه شاید اون باشه، همون احسن رو چرا بگیره. این رویشون شاهد آوردن به عنوانی که علی حال این روایت در ارتباط با یه جهت اخلاقی داره، مشتمل بر حکم مولوی نیست. حالا در این جهت دقت بشه.
این استثاری که
ممکنه
مورد ملاحظه باشه به خاطر ذیل روایت
بله.
این احسن هم میشه بر همون اصل و قبیله احسن
تفسیر. خب حالا اون یک خوبه شاید شما، ولی خب خود یک جمله مستقل دیگه باز خودش بله. بله بله. ولا تظنن، چون دنبال ولا تظنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. خب اون تأکید همون جهت اول حالا لازم نیست اونو فهم کنه بر تکرار که حتما
او خودش
بله مصداقی مصداق
اتمش که دیگه در جایی که ضعف
اینجاست بله یعنی اون ضعف سر جا خود محفوظ وقت این برید در حقیقت یک نوع حالا بقولیشونه که مصداقی یک فردی رو در اونجا ذکر کردن که دیگه این کار نکن یعنی حمله بر سوء نکن و انت تجد لها فی خیر محمولا و از هم محملا فقط حالا اون جهت خیلی شاهد نمیشه اما صحبت در اینه که آیا از مجموع این روایت ما یک حکم تکلیفی میفهمیم به عنوان یک تکلیف شرعی که اگر مثلا فرض کنین حالا این کلمه ای که از برادر مؤمن صادر شده اگر ما ظن سوء بردیم مثلا هم کردیم بر همون ظاهرش آیا حرامه ظن صرف ظن ترتیب آثار هم بهش نمیدیم که حالا بعد مثلا این اذیتش کنیم یا تعقیبش کنیم یا چی نه یا لا تظنن به کلمت خرجت من اخی کسوان فلان اینا خود همین که نهی از زن شده و اونجا هم کلمه احسن در اونجا گفته شده از مجموع این روایت شاید بیشتری استفاده نکنیم که این روایت در مقام تبیین یک حکم اخلاقی است که کار خوبیه بس کنم که انتظار از مؤمنین اینه که به نسبت با هم دیگه حسن زن به اصطلاح داشته باشن و حمل نکنن کارهای یک دیگر را بر سو تا مادامی که محملی هست این کار انجام ندن. این دلار رو هم رفته از ذیل و صدر روایت شاید بیش از این استفاده نشه و تعبیری که دارن که این روایت علی حال مرتبط به جهت اخلاقی است که اخوت هم که من اخی که اخوت همی رو اقتضا میکنه مثلا و علی حال این عدم در شما یک روایتی که در اینجا گفته شده خب اگه بخوام میگم داری مثلا این قرط و قرط کنیم خب بالاخره صیغه عام ظهور در وجوب داره از هم دور شما فوقش اینه که حالا بگیم اون احسن مثلا به اون درجهش واجب نباشه اما اون جمله دوم که ولا تظنن به کلمتن خرجت من اخی کسوان و انت تجد لها فی خیر محملا خب این ازش بالاخره یک نهیه ازش آیا جهت و حرمتی استفاده نمیشه آیا اگر یک فرد فرمایید جهات اخلاقی باشه خب جهات اخلاقی آیا جهات اخلاقی این ملازمه با این است که دیگه به اصطلاح واجب نیست حرام نیست مثلا البته بعضی جاها در بعضی جاها که دلیل خاص داریم مثلا باب حسد مثلا در حسد در اون حدیث رفع که رفع ان امتی تسعه الخطا و نسان فلان که آخرش یکی بلحسد دیگه ظاهرن مالم یظهر بلسان او بید خود حسادت که انسان تمنا کند زوال نعمت را از دیگری خب حسادت اینه دیگه انسان خود یک چیزی نداره یک نعمتی را ولی میبینه که فلانی دارای اون نعمت هست خب گاهی تمنا میکنه که کاش که من هم دارای نعمت باشم خدای نعمت رو هم به ما بده تمنی میکنه که اشکال نداره ولی گاهی نه به یک حدی است وضعیتش که تمنای زوال نعمت از دیگری میکنه ولی منشأ این تمنی زوال نعمت اینه که خودش نداره ولی چون خودش فاقد این نعمته میل نداره که دیگران دارای این نعمت باشن خوشش نمیاد از این که دیگران متنعم باشن خب این دیگه همون حسد دیگه حسد که میان همین خب منتها در روایت در حدیث رفع دارن که مادامی که این لم یظهر بلسان او بید اگر آثاری نداشته باشه در دست و زبان و اینها این مرفوعه، با اینکه خود روایت اشاره به قبحش داره دیگه، منتها خداوند حالا امتنانن این حالت نبدرین حالت نفسی عقوبت نمی کنه در باب حسادت. در اونجا دلیل داریم که آیا در مثل سوء ظن و نمیدونه امثال اینها و این مسائل این چنینی و در تمام اونها هم همین حرفی میتونیم بگیم، مثلا این خودش نمیدونه جای بحث داره، حالا در اونجا هست این دور چیز، ولو خود اون حدیث رفع هم دلالت میکنه بر خلاصه مبغوضیت این کار، یعنی که صلاحیت این داره که مبغوض باشه، ولی خداوند امتنانن رفع کرد رفع عن امت. اما حالا این میشه تعدی کرد به جاهای دیگه هم همین حرف رو بدنیم ما، مثلا یکی مسئله حسن ظن به مؤمنین، سوء ظن به مؤمن، خب سوء ظن به مؤمنین یک چیزی دیگه از که مضموم مسلم در این که مذمت شده، دارن روایات هست که سوء ظن نداشته باشه به مؤمنین، خود همین روایات و بعد روایات دیگرم دارد میکنه، اما آیا به درجه حرمت میرسه که بگیم حالا حرام، واقعا حرام اخلاقیه مثلا، حالا خودش در مورد بحثه که اصلا جهات نفسی به جهات اخلاقی یا جهات روحی آیا میشه متعلق تکلیف واقع بشه؟ مثلا تکبر، مثلا حالا که تو خودش خیلی بار حالا مثلا عجب، حالا که عجب بهتره، یعنی عدیت مثال زدنش عجب، خود پسندی از خودش خوشش بیاد، خود من چه آدم خوبی هستم مثلا، خب این دیگه مذمومه در شریعت، آیا این حرامه؟ یا یک نه حرمت نداره، مذموم هست اما حرمت، این خودش جای بحث داره که اصلا نفسیات و روحیات میشه متعلق تکلیف واقع بشه یا نه مثلا از داره تکلیف خارجه. یه جهات اخلاقیست که چون این جهات نفسی منشأ اعمال خارجی میشه، جهات نفسی است که منشأ از حرام ها میشه، لذا انسان باید اون جهات نفسی رو اول به اصطلاح مراقب باشه، اگر بخواد کار حرامی از صورت نگیره باید در اون جهات بیشتر دقت کنه، مثلا تکبر، مثلا نمیدونم غیبت کردن، گاهی غیبت منشأ غیبت اینه که انسان از چون کسی خوشش نمیاد میخواد آبروش ببره نمیدونم فلان، بیشتر حیثیت نفسی است که انسان رو وادار میکنه به این کار خلاف و امثال اینها. این خودش مورد بحثه در علم اخلاق، اینا هم مورد بحث واقع شده که آیا اینا متعلق تکلیف هستن یا نیستن. و الان یه حال معروف شد از کنم که همین باشه که نه جهات اخلاقی دیگه، جهات اخلاقی دیگه خوبه انسان مراعات کنه، از کنم بدون شما. و فعلا این از کنم یک روایت، بعد ایشون یک کلامی هم از علامه مجلسی از کنم نقل کردن در بهار در شرح این روایت و فرمودن این فرمایش ایشون بعید جدا. حالا اون فرمایش ایشون رو البته ایشون آدرس دادن بهار جلد 72 صفحه 200، ولی اون جلدایی که ما داشتیم که این رو پیدا نکردیم، شاید جلدای بهاری هم داری تغییر کرده اون چاپای قبلش رو با چاپای بعدش. حالا کلامی که از اون مرحوم علای ملیسی در شرح این روایت ذکر کردن در بهار، اون جمله رو آوردن که علامه فرموده که علای ملیسی به منهاز القبیله ما سماه علماء العربیه اسلوب الحکیم کما قال الحجاج للقبعثری یا قبعثرات متبعدا له بالقید لأحملنک علی الادهم فقال القبعثری مثل الامیر یحمل علی الادهم و الاشهب فابرز بعیده فی معرض الوعد. که میگن از که مرحوم علامه ولیوسی در شرح این روایت فرمودن که از این قبیل است، از این که ما کلام را همیشه حمل کنیم بر احسن، اون چرایی که علماء عربیه حالا مثلا در علم بدی و اینها ازش تعبیر میکنن به اسلوب حکیم. حالا یک مثال میزنن که حجاج ابن یوسف دارن لعنه الله به قبعثری یا به قبعثرا تهدید کرد، بهش گفت که لأحملن نکل الادهم، من تو را هم میکنم بر ادهم. حالا ادهم مثل که حالا نمیدونم یک توعیدی ها، اگر که اسب یا شطور لنگ و یک چیزی ها خود در ذره یک اسب توعیدی است، تهدیدی است، که بعد شما خودتون مراجعه کنین. گفت من تو را هم میکنم بر ادهم، یک معنایی که حالا یک معنایی از اون که مذمومی است در حقیقت. قبعثرا در مقابل گفت که کلام او را، این کلام ادهمونا را هم برای تعریفی کرد، گفت بله مثل امیر باید حمل کند بر ادهم و اشهب، یعنی که اسبای خوبی در اختیار ما بذاره. ادهم و اشهب دارن، ادهم و اشهب دو معنا، دو سه معنا داره در لغت دیگه. اسم یه اسبای خیلی راهوار و خوبیه، اون میخواست تهدید کنه، و اون قبعثری یا قبعثرا تهدید رو هم کرد در وعده و اینها، گفت بله خب مانند شما باید حمل کنه بر ادهم و اشهب، به انسان جایزه بده که اسبای خوب در اختیارش بگذاره فلان. که فابرز وعیده فی معرض الوعد، او میخواست توعید کنه ولی این وعید او را در معرض به صورت وعده ابراز کرد. عرض کنم که این را مرحوم علامه مجلسی در شرح این روایت ذکر کردن که باید اینجوری باشیم که ایشون میگن خب این از من الواضح انه لا یجب حمل کلام کل واحد حتی الحجاج به مثل حاضر حمل، که ما باید حتی کلام حجاج رو هم اینجور هم کنیم، مثلا حج کلام مؤمنه، کلام نه کلام حجاج. خب حالا اصلا که مرمان رو من یسی خواستن این مثالی بدونیم، لازم نیست که لازمش نیست که حجاج رو مؤمن بدونیم یه حرفا، اصلا که نظرشون نبوده. این استبعادی که در فرمایششون هست الان من یسی خیلی الان شاد که نباشه، شما خودان این مثالی بدونیم که حالا ما هم اینجوری درباره مؤمن وقتی مؤمن یک صحبتی میکنه که حرفش دارای دو معناست، ما مثلا یک لفظ مشترکی را فرض کنیم مؤمن و گفته یک معنای سوء داره یک معنای حسن، ما هم کنیم را برون از اون معنای حسن، وقتی به ایمان مثال آوردن دیگه، که نه اینکه در این مقام باشه ما با حرف حجاج را هم کنیم برای مرتبه کمی اینکه این از کنم که روشن نیست این استبعادی که ایشون کردن. خب بله بله خب بله بله خب ایش قبول مرحوم علای ملسی خواستن این مثالی بزنن، میخواستن این مثالی بزنن برای که اگر همین جور چیزی درباره ببینید، اگر همین چند جور چیزی درباره مؤمنی اگر که اتفاق افتاد، یک حرفی زد که دارای دو معناست، یعنی احتمال دو معنا میره، احتمال معنای خوب و معنای سو، ما هم کنیم این را بر معنای حسن، فقط در این مقام. اما اینکه دیگه حالا حجاج چی و قبعثرا چی و خواست تهدید کنه و فقط به عنوان ذکر مثالیه که اگر همین مطلب برای از این جهت برای یک مؤمن اتفاق افتاد، یک کلامی از مؤمنی شنیدیم، لفظ مشترکی بود، احتمال هست، احتمال میدیم که معنای خوبی را در نظر داشته، احتمال میدیم که معنای سوء باشه، حملش کنیم بر حسن. بیشتر از این دیگه استفاده میشه. الان من هم در همین مقام بوده، حالا خیلی چیز نیست که حالا حتما ما کلام ایشون رو مثلا بعیدون جدن مثلا که خب این الان من هم در شرح این روایت رو برای توضیح یک مطلب که تبیین بشه فرمودن. و الان یه حال خیلی مهم نیست، ما نمیخوام خیلی بین این دو بزرگوار از حکومت کنیم. خب پس اینجا در هر صورت که از این روایت مجموعاً میخوان بگن غیر از جهت اخلاقی دیگه بیش از این نمیتونیم استفاده کنیم. در که از کدیم حالا اینم این جهت هم باید ذهن باشه که حالا صرف این که حالا اخلاقی باشه دیگه معنیش که دیگه از دایره تکلیف خارجه، اینم خیلی روشن نیست. جهت اخلاقی هم خیلی وقتا مورد تکلیف هست، الا اینکه دلیلی ما داشته باشیم بر خلافش، مثل حدیث رفع مثلا درباره حسد و امثال اینا. حالا
بله
حالا
خیلی خوب،
یعنی برای
اسلوب حکیم نداره. نه آجان اسلوب حکیم یک اصطلاحیه،
قبلش هم میفهمند اصطلاح که محاضر جمله معنی فی نجبه بیه من احد اینه محتملن الحاصل انهو ازا صدرت منهو کلمتون ذات بچه این وجه و علیکه
این کلام این کیه فهمش علیه ملیسیه؟ خب خوبی دیگه هم کنم بخون این کلامش. جلد چندومیه؟
جلد 72 صفحه 200 دار.
پس معلوم بشه پس این چطور شد که ما 72 که داریم و خیلی هم نگاه کردم پیداش نکردم. آه فرق میکنه 72 بر چاپ ایران همه از کدام جلداش فرق
میکنه؟
75 میشه جانم. بله بله علایه ها
بعد
از
اون میخواستم این عرض کنم که این قبلش قرینه بر اینه که ایشون میخوام بگن که بعضی موقع ها صدر از منو کلمتون ذات و چند وجب علیکه ان تحمله ها علی وجه خیر و امکان به معنا مجازی هم بدون قرینه او کنایه او توریه او نحوه ما لا سیما اذا اداه القائل.
خب حالا
بعد میگن و من هذا القبیل ما سماه علماء العربیه اصول الحکیم.
خب
کما قال الحجاج لل مثلا همین
قبع اثر رو بر
متبعدن لهو بالقید لأهل احمد اینه که علال اتهم همونی که تو آخر جمعه
داد خیلی خوب خواستن مثالی بدونم دیگه
امر اخیر شب مستقی نداره
ندیگه سو احتماله اینه دیگه
میخوام بگن یه ادهم یه کلامی است که داره دو احتماله. قبع سرا هم یقین داشت که داره حجاج رو توعیدش میکنه، یقین
داشت. میخوام بگم این دوره توار بودن دارم میگن نه جهت اخی که اینها اشکالی بارد نیست، نه اشکال زعم نه اخی از این جهت دارم میگن که این چون دو احتمال همین.
یعنی شما دارین تأیید میکنین عرض بنده رو؟ خب مرحبا به ناصر از کنم و علا یا حال حالا که از کنم که این یک روایت بود. روایت دوم روایت محمد ابن فضیل که در کافی شریف ناکده ادتون ان سهل ابن زیاد ان یحیی ابن المبارک ان ابن جبله یا جبله که ان محمد ابن الفضیل از کنم که بعد دیگه به امام زهره متصل میشه. خب این روایت هم حالا متاسفانه یا چی سندش مشکل داره، یه ابن مبارک توثیق نشده، ابن جبله واقفی، اما خب ثقه است مهم نیست. محمد ابن الفضیل مردده بین سیرفی که مرمی به ضعف و غلوب اون هست و یا محمد ابن قاسم ابن فضیل که او ثقه است، و این عبدالله ابن جبله از هر دوتا نقل میکنه. یعنی در حصولت یک کمی این روایت هم به لحاظ یحیی بن مبارک و هم به لحاظ محمد بن فضل که مشترکه، علی حال به حسب اصطلاح رجالی و درایی صحیح نیست یا موثقه نیست. خب اما اصل روایت اینه، قال قلت له جعلت فداک که الرجل من اخوانی یبلغنی عنه که الشیء الذی اکرهه، یکی از برادران، از برادران دینی یک خبری از او به من میرسد که من کراهت دارم از اون خبر، یعنی حرف خوبی نبوده مثلا حالا درباره این زده یا اصولا یک حرف غیر صحیحی است که اکرهه، فاسأله عن ذلك، بل از خود او سوال میکنم که تو اینو گفتی، فینکر ذلك، انکار میکنه میگه نه من نگفتم، وقد اخبرنی انه قوم ثقات، و حالی که قوم ثقاتی خبر دادن که این خبر از او صادر شده. حالا چکار کنیم؟ حالا خبر ثقه که حجت دیگه. فقال لی یا محمد، هم محمد بن فضیل، کذب سمعک و بصرک عن اخیک فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم لا تزیعن علیه شیئا تشینه به و تهدم به مروته یا مروعته فتكون من الذين قال الله في كتابه ان الذين يحبون ان تشیع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. خب فرمودن سمع و بصرت را به نسبت به برادر دینی تکذیب کن، یعنی اگر شیئی را شنیدی با گوشت یا دیدی یک شیئی را، سمع و بصرت را تکذیب کن، به گوشت بگو شما نه شاید نشنیدی، بی خود شنیدی، و چیز دیگری مثلا گفته، تو اشتباه کردی، همینطور در بصرت شاید مثلا چشمت اشتباه کرده، تکذیب کن سمع و بصرت را به نسبت به برادرت. بعد دنبالش اگر شهادت بدم پیش دو، 50 قسامه، بله 50 که قسامه شهادت کرد، بعد تفسیر قسامه چی هست رو بعد میاد، علی حال مثلا 50 نفر با قسم یا 1 نفر با 50 قسم اگر شهادت دادن، از کم که او حرف را گفته ولی خودش گفت من نگفتم، تصدقه و کذبه، او برادر را تصدیق کن، او 50 تا را تکذیب کن. لا تزیعن علیه شیئن، که بعد فاش کنی بر او شیئی را که علیه حال او را از آبروش ببری، بره در بین مردم بد نماش کنی، تشین و به و تهدم و به مروبته، که اگر این کار کردی، تکون من الذین قال الله فی کتابه که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. خب اینم خیلی روایتی دیگه. عرض کنم که اینجا من عرض کنم که مرحوم شیخ انصاری فرموده فالمراد من تکذیب السمع والبصر تکذیبهما فیما یفهمان من ظواهر بعض الافعال من القرب، این که سمع و بصر تو تکذیب کن، یعنی سمع و بصر گاهی انسان یک چیز رو میشنوه، چیز رو میبینه و از ظاهر حرف و از ظاهر کار او یک قبیحی استفاده میکنه، کار زشتی به ذهنش میاد، حرفی را که گفته یا کاری را که اون کرده، ظاهر حرفش، ظاهر کارش یک مطلب قبیحی است. کما اذا ترا شخصا، و از مثال دادم، یک شخصی را میبینی که ظاهر از صحه که ظاهرم صحیحه، البته هم که مریض نیست که حالا بگیم نه، یک ظاهر صحیح که شرب خمر میکنه، یشرب الخمر در فی مجلس یزن و یا یزن و انه مجلس و شرب، از کم که نشسته در یک مجلس شرابخاری و خلاصه شرب خم میکنه. و خب یعنی اینجور به ذهنش میاد این شخص، حالا صحبت نیست که یقینم بکنه، حالا ولی صحبت اینه که حال ظهور کارش تو جهاد اینجور استفاده میکنه از مجلس و از این شرب خمر و امثال اینها که این داره شرب خمر میکنه در مجلسی، در مجلس شراب. از کمزور شما خب ما احتمال میدیم، مثلا گاهی احتمال میدیم کسی خمر نباشه، این که داره از محل کلام خارجه، نه خمرم هست، ولی احتمال میدیم معذور باشه، اجبارش کردن مثلا به خاطر ترس، به خاطر بعضی جهات داره شرب خمر میکنه مثلا، یا مثلا به خاطر یک داروی مثلا طبی مستر شده، یک استرار پیدا کرده برای این جهت، حالا مثلا طبیب بهش گفته که تو باید اینقدر خمر بخوری تا از این مرضی که مبتلا شدی به بعدم منجر به هلاکتت میشه از این نجات پیدا کنی، یا مثلا یک ظالمی توعید کردی او را که اگر در این مجلس حاضر نشی یکی دیگه سرت به باد میره، امثال اینها. احتمالات این معنا اگر هست بنابراین باید سمع و بصرت را تکذیب کنی، یعنی علی حال حمل کنی، چون به سمع و بصر اعتماد میکردی که پس بعد این شرب خم میکنه و دیگه عذرم نداره و این حرفا، نه برای عذر بتراشی. بله این هم از کم که یک روایته که حالا ایشون باز یک حالا توضیحی دارن در این تغییراتی که هست که مربوط به تاجیکستانی و بعد دقت بفرمایید، گفتن ظاهر اینه که این از محل بحث ما خارجه، از کم بدون شما، چون ظهور این روایت در اینه که کذب سمکه و بسرکه انخی، یعنی که انه چیزی ندیدی و چیزی نشنیدی با اینکه یقینم داری کرده صادر شده، یا صحبت این نیست که زن پیدا کردی با قطع به صدور مثلا یه چیز، حالا این رو بعد از کنم بذاره شما. و در این حال کنه از آقای سیستانی کمی تون خودشون به چیزا دقتای خاص دارن در حرفا و در چیزا، میل دارن که این روایات را از ظهورش کنی بندازن، یعنی خلاصه من یه جوری حدس میزنم که اگر یک کاری مستند به جهات اماره های صحیح عقلایی هست، این که ما بی تفاوت باشیم و این حرفا بگیم دیگه انشالله همه خوبه همه کارا صحیحه، فان نه چیزی اسلام به این چیزا هم نکرده، جهات اخلاقی ها تو نفس خودت، اما اگر باید عقلت به کار بندازی کی چی کار میکنه کی چی کار میکنه هر چیزی رو، خلاصه روحیتن و اخلاقا دقت های خاصی را دارن که خب خوب هم هست، این جهات عاقلی هست که خب باید رعایت بشه. این روایت هم که میل ندارن که همینجوری به ظاهرش عقل کنن، میگه ما همه کارا رو همه بر صحت کنیم و دیگه هر که هر کار میکنه خوب و صحیح و اینجور چیزی. بله به طریق اولا، اما خب اول در سند روایت که می اشکال میکنن که راه رو باز کنن که معلوم هم نیست که امام علیه السلام این رو فرموده باشن، چون اول جهت سندی رو مطرح میکنن.
اشکال دیگه
ایه بله مخوام بله بله شما میگن به طریق اولا بله چون شاید میخوام بگن که مضمون روایت یه مضمون است که نمیتونیم ما به ظاهرش عقد کنیم.
این چی؟ همین استدلالی که فرمودن.
بله.
از
خارجه خب نه خارج نیست دیگه اولویتی. بله.
یعنی به خاطر اون تعارضی که شیخ فرمود آیه استدلال نمیشه
حالا اون باز یه توضیح میدیم که اون قسامه. بله 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 حالا انشالله این روایت که ببینید باید تعقیب کنید. السلام علیکم.
کجا شیخ
قال الشیخ دیگه ایشونده در رسائل اگر باشه در رسائل بله بله در رسائل دیگه چون شیخ همین بحث را مطرح کردن دیگه این بحث اصالت الصحه و حمله بر صحت را شیخ مطرح کرد. خب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.